أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين تسلیت عرض میکنم ضایعه زلزله بم رو و از درگاه ذات اقدس الهی طلب صبر و اجر برای بازماندگان عزیزان از دست رفته رو دارم و امیدوارم که از این آزمایش‌های الهی همه ما عبرت بگیریم. عذرخواهی می‌کنم به خاطر تأخیر پیش آمده و در خدمت شما عزیزان هستیم و مایه‌های ابتدایی ساخت سیاست دینی رو بررسی میکنیم و پی میگیریم. مسئله سیره ائمه معصومین علیه السلام متاسفانه فقط بخش رفتارشناسی در حوزه زندگی شخصی تا کنون عموماً تبلیغ شده و اون چیزی که از رفتار شخصی یا جمعی این بزرگواران برای هدایت جامعه در حد سیاست کلان مد نظر باید باشد کمتر بهش پرداخته شده. یکی از مسائل بسیار مهم در جوامع مسئله شناخت آینده است. ما در آینده شناسی که امروز یکی از مباحث بسیار بسیار کلیدی در حوزه علوم استراتژیک هست و در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مدیریت هم جداگانه به بحث آینده می پردازند، این مسئله چون ریشه خیلی تاریخی داره، یعنی در گذشته که رمال‌ها، ساحرین، جادوگران، افراد متعددی بودند که آینده رو می دیدن، طالع بینی می کردن، یا از طریق نجوم یا از طریق کف بینی یا از طریق آنچه که حالا مثلا جام جم در فرهنگ ما مرسومه. شیوه‌های مختلف در فرهنگ ها و تمدن های مختلف برای شناخت آینده وجود داشته و داره که بخشی از اینها حالا یک گمان زنی هایی بود از طریق در واقع شناخت صور فلکی و مواردی از این دست. طبیعی است که هیچ کدوم از اینها صحت قطعی نداره، یعنی در واقع نمیشه گفتش که با جوانب کمی میشه مسائل رو این چنین پیش بینی کرد. اساسا مسئله زمان و حرکت ما در زمان و اینکه آینده زمان چه خواهد بود و چه خواهد شد مسئله مهمی است. اینی که پیش بینیش در واقع خیلی کار ساده و راحتی نیست. عمدتاً هم امروز پیش بینی ها کمی است، یعنی آینده شناسی و آنچه که در غرب در حال حاضر دانش فیوچرولوژی نامیده میشه مسئله ارزیابی کمی آینده است. ما امروز در تبیین بخش موجزی از ساخت سیاست دینی از منظر امام محمد تقی علیه السلام یک نگاهی به مبنای آینده در جامعه تقوی داریم، یعنی زاویه رو یک زاویه متفاوتی به یک گونه دیگه نگاه کنیم ببینیم اساسا دین به این مسئله چجوری نگاه میکنه، به ویژه دین اسلام. فیوچرولوژی امروز دیگه علمی است و به صورت علمی عمل میشه، کار هم خیلی تخصصی است، به خصوص تقریبا مدل‌های مختلفی رو ما در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و نظامیگری می‌بینیم وجود داره. شاخص‌ترینی که شما عمومی می‌شناسید همون گیم وار یا بازی جنگ هست که منظور بازی نظامی نیست. بازی جنگ فرض کنید الان برای همین زلزله که آمده، اگر شما یک زلزله عمومی رو در تهران مد نظر داشته باشید و از الان پیش بینی کنید، یک بازی کنید با اون وقایعی که در آینده اتفاق میفته و استنباط کنید زلزله آمده، این اتفاقات افتاده، اگر شما باشید چه جوری جلوی زلزله رو میگیرید، حالا چه جوری پیش دستی میکنید، پیشگیری میکنید، پیگیری میکنید و تبعاتش رو کم میکنید. این مسائلی که الان میشینید بازی میکنید، توی تئوری بازی ها احتمالات رو میچینید و برای رفعشون الان نکاتی رو معین میکنید برای خودتون. فرانما، فرانما این که اگر جدولی است که وقتی دست میگیرید کارها به ترتیب معین شده، متولیاش مشخص، زمانش و مقدار امکاناتی که باید به اون کار به خصوص تخصیص داده بشه، اینها رو مورد به مورد چیک میزنید، یعنی معین میکنید که 50 تا کار باید صورت بگیره، هر کدوم توسط کی، کدوم یکی بر کدوم یکی مقدمه. این تئوری جنگ یا در واقع بازی جنگ در مورد مثلا بلایای طبیعی. اگر جنگ نظامی باشه باز هم به همین نسبت، شما پیش بینی میکنید که احیانا درگیر یک جنگ میشید، فعل و انفعالات رو، امکانات و احتمالات رو، توانمندی دشمن، توانمندی خودتون، مکانیزم مقابل همه رو بررسی میکنید. این هم یک بخشه که باید ترتیب نیرو و ترکیب نیرو صورت بگیره، ترتیب نیروی دشمن، ترکیب نیروی خودتون در مقابل فشار دشمن و مقابله. نکته بعدی در اقتصاده، پیش بینی میکنید که رشد جمعیت این مقدار هست، در آینده این مقدار اشتغال نیاز دارید، این مقدار تولید کار باید صورت بگیره، بعد بازارها رو چجوری باید به دست بگیرید، چجوری باید رقابت کنید با کالاهای کشورهای دیگه یا شرکت‌های دیگه، چگونه باید مثلا نظر مصرف کننده رو جلب کنید، و چرخه تولید و چرخه عرضه و چرخه فروش و نظام مالی، تمام اینها رو باید در تحولات آینده بررسی کنید. این تئوری بازی جنگ در اقتصاده. در سیاست هم رابطه قدرته، این حرکت سینوسی رابطه قدرت که هر جریان سیاسی وقتی میاد توی صحنه بعد یه مدتی از چشم مردم میفته خواه نخواه، چون همه توقعات مردم رو نمیتونه دامن بزنه. ضمناً عرصه سیاست هم عرصه منافع بعضی از حوزه ها تلقی میشه، لذا نیل و قدرت باعث میشه که کسانی که در اونجا تلاش میکنن، حتی اگه خیلی خدمتگزار هم باشن، چون تلاش میشه که قدرت در واقع وقتی دست داد حالا این قدرت رو طرف استفاده کنه، لذا به سرعت از چشم مردم میفتن. طبیعی است که بعد یه مدت افول میکنن، دوباره اوج میگیرن، دوباره افول میکنن. این وضعیت وضعیتی است که پیشبینی این و بازی جنگ سیاست گزاره هایی است که در آینده شناسی سیاسی امروز به صورت کمی و کیفی جهت داره میشه. در فرهنگ هم همینه، موجهای فرهنگی علمی، موجهای فرهنگی اجتماعی، موجهای فرهنگی در حوزه فرهنگ عمومی، اینها همه در تئوری جنگ بررسی میشه. منتهی این لفظ عام تئوری جنگ است، گیم وار. یک بخش تخصصی پیدا میکنه، اونم رابطه هاست، مثلا رابطه مایک هامر یا رابطه مشخص عمومی که زبان عمومی در این حوزه محسوب میشه، یعنی رابطه لانچستر. اینا معادلاتی است که مبتنی بر اینها به صورت کمی امروز بازی میکنن. گاهی اوقات ممکنه بشنوید که مثلا ناتو یک مانور نظامی انجام داد. این مانور نظامی هیچ سربازی در شرکت نکرد، هیچ تانکی، هیچ توپی، هیچ هواپیمایی، هیچ ناوی. این رو امروز با نرم افزار کامپیوتر مثلا ژنرال های شاخص ناتو می نشینن در واقع اپریشن روم یا همون اتاق عملیات، اتاق جنگ، و در پشت کامپیوتر بازی می کنن. یعنی تمام احتمالات کم می شده است و طرح گرافیکیش هم آماده است، و امروز خب بازی جنگ مقدار هزینه‌اش کمتر شده، مثل قبل دیگه نیاز نیست مانور کنن و روی کاغذ یا در واقع در کامپیوتر بازی صورت میگیره. حالا عرض کردم زبان واحد همه مراکز مطالعات استراتژیک لانچستره که تقریبا همه با اون زبان با هم صحبت میکنن. زبان اختصاصی هر مرکز، مرکزی صاحب مکتب تلقی میشه که برای خودش زبان انحصاری داشته باشه، یعنی واجد یک زبان اختصاصی داشته باشه، که متاسفانه ما در کشور یکی از مشکلات اساسیمون اینه که این زبان واحد رو نداریم، یعنی زبان شاخص رو نداریم. حالا امیدواریم که طی در واقع سالهای آینده ما موفق بشیم در واقع زبان انحصاری و فرمول انحصاری بازی در واقع تحولات آینده رو برای خودمون بسازیم. اما یکی از ابزار این که ما برای خودمون مکتب انحصاری تبیین آینده و جهتگیری به سمت آینده رو روشن کنیم، یک رابطه، یک معادله به اسم خودمون، به اسم جامعه خودمون برای خودمون داشته باشیم، که اینم یکی نمیشه. این در واقع ما باید در آینده مراکز مطالعات استراتژیکمون هر کدام انحصاراً یک مورد داشته باشن. اون میشه زبان مثلا لانچستر، میشه زبان عام، زبان اختصاصی مرکز شماره 1 نسبت به مرکز شماره 2 نسبت به مرکز شماره 5، زبانی است که اون دیگه خودش از طریق رابطه و فرمول خودش به آینده میرسه، لذا میبینید نظرش با نظر دیگران متفاوت میشه. در مسئله آینده شناسی طبیعتاً اگر ما میخوام فرمولی هم تهیه کنیم، یکی از گزاره‌هاش اینه که ببینیم ما در دین زاویه نگاهمون چیست، متغیرهامون به این مسئله، یعنی در واقع نگاهمون کدومه و متغیرهامون چیست، چجوری این مسئله رو میبینیم. نکته کلیدی اینه که غربی‌ها که در این مسئله رشد کردن، بارها اشاره کردم که امروز بیش از 100 سال رو میبینن، یعنی 75 سال، 100 سال، 125 سال، 150 سال، 175 سال و 200 سال رو، و گام ها هم 25 سال است. 25 سال است به این معنا که برای روند تحولات شاخص برای رشد یک نسل شما 25 سال طول میکشه یک کسی رو به حدی برسونید که بتونه مؤثر باشه. یعنی خود شما از 5 سالگیتون که مهد کودک، در واقع مهد کودک و 2 سال بعدش هم مدرسه‌تون آغاز شده، تقریبا 25 سال که میدوید در دانشگاه و حوزه و زندگی شخصی و تا تشکیل خانواده بدید و دیگه در موارد همه موانع از سرتون راهتون برداشته بشه، شما مستقر بشید بر یک کار و تخصص و تدریس و مسئولیت، حالا که دیگه قرار شما محصول بدید توی جامعه تقریبا 25 سال طول میکشه، ربع قرن. لذا اگر آماده کردن یک فرد برای مؤثر بودن در جامعه 30 سالگی اون هست، یعنی 25 سال باید تلاش کنه، 5 سال هم که مقدمات در واقع دوران کودکی و نوزادی و اینها هست، ما 25 سال تلاش رو در واقع صورت میدیم تا یک کسی به مرحله برسه که بتونه مثلا یعنی سر 30 سالگیش بتونه 30 سال بعد زندگیش رو مؤثر واقع بشه. گام ها در آینده شناسی با هم کف 25 سال بررسی میشه. حالا اینها در غرب دو نگاه دارن به فیوچرلوژی و آینده شناسی. نگاه اولشون در مدیریت استراتژیکه. آنچه که شما مدیریت استراتژیک امروز میشناسید، یک بخشش تبیین حرکت به سمت آینده است و مدیریت بر آینده، مدیریت برای آینده یا مدیریت بر آینده، که دو کارکرد عمده داره. اول ویژن رو روشن میکنه، سپس میشن. اول نگاه میکنه ببینه جهت آینده چیست، اون گزاره های آینده کدامه، کدهاش رو معین میکنه و در حرکت تکمیلی میاد مأموریت رو با اون ویژن، یعنی میشن رو، مأموریت رو با ویژن منطبق میکنه. کاری که اخیراً صورت گرفت تحت عنوان چشمانداز 20 ساله اون تعیین ویژن بود، یعنی چشمانداز، یعنی دیدگاه. اینکه امروز من اینجا که نشستم دیدگاه من اونه، یعنی چشمانداز من اونه، یعنی بک‌گراند و پس زمینه‌ای که من میبینم ته سالونه. اونجایی که شما نشستید دیدگاهتون متفاوته، شما دیدگاهتون این بک‌گرانده، این پس زمینه است، چشمانداز شما اینو برای شما معین میکنه. لذا اینکه کجا قرار گرفتیم و از چه منظری مینگریم چشمانداز ما رو متفاوت میکنه. خب کدها و گزاره های این چشمانداز رو شما 1 2 3 4 میکنید، مثل آن چیزی که در همین چشمانداز 20 ساله روشن شد. برای حرکت به سمت آینده این ویژنه که صورت گرفته، حالا میشن یعنی مأموریت تک تک سازمان ها، وزارت خونه ها و نهادها باید با این چشمانداز مشخص و هماهنگ بشه. اگر شما یک دوربین عکاسی دستتون باشه، اون دوربین عکاسی در مأموریت دارد که باش عکسی بگیرید، چشمانداز شما اینجا رو نشون میده، شما نمیتونید دوربین رو وارو کنید از پشت سرتون به سمت عقب عکس بگیرید. یعنی در واقع مأموریت باید با ویژن چشمانداز منطبق باشه و به همین نسبت شما نمیتونید یک اسلحه دست گرفته باشید، چشماندازتون اینجاست، بعد اسلحه رو به اون سمت نشانه برید. مأموریتی که معطوف میشه برای سازمان و نهاد باید منطبق بر چشمانداز و دیدگاه باشه، ویژن مبتنی بر میشن. این یک مدله که تقریبا ساده ترین نوع هست. عموما هم سازمان های اقتصادی و سیاسی ما به خصوص که نگاه اقتصادی دارن و بعضا مراکز مطالعات استراتژیک رسمی کشور عموما تقریبا تا این حد میتونن عمل کنن، یعنی چیزیست که خب بالاخره بعد از 25 سال حالا تونستن این چشمانداز رو روشن کنن. اما نوع پیچیده ترش همون نگاه علوم استراتژیک هست در غرب که دیگه با مدیریت استراتژیک متفاوته. اونجا 3 کار صورت میگیره. کار اول تعیین پرسپکتیو آینده است، یعنی پرسپکتورها که اصطلاحاً بهشون میگن آینده نگرها و پرسپکتورها و کسانی که تعیین میکنن اون پرسپکتیو آینده رو، اونها دیگه چشمنداز رو خیلی نمیبینن. تفاوت بین چشمنداز آینده با در واقع پرسپکتیو آینده اینی که در چشمنداز آینده شما یک دیدگاهی دارید، یه جایی نشستید که آینده رو اینگونه میبینید، یک بعدی میبینید، اما پرسپکتور سه بعدی میبینه. پرسپکتور صرف نظر از اینکه کجا قرار گرفته آینده رو از ابعاد مختلف میبینه. فرض کنیم 10 دقیقه دیگه توی این کلاس مثلا پروژکتورهای این سمت جلسه خاموش بشه، پروژکتورهای اون سمت جلسه نورش بیشتر بشه، شما در یک زمان به خصوص وقتی فقط به این چشم انداز نگاه میکنید این آینده رو میبینید که تاریک میشه، اما این آینده همزمان در یک قسمت دیگه این مکان نور بیشتری خواهد داشت. اگر شما نگاهتون تعیین پرسپکتیو آینده این سالن باشه، دیگه مهم نیست که شما از کجا نشستید به کجا نگاه میکنید، مهم این هست که وقتی شما به سمت آینده حرکت میکنید ابعاد و جوانب رو میبینید، یعنی پرسپکتیو آینده برای شما روشن میشه، صرف نظر از این که بتوانید درش دخل و تصرف کنید یا نه. مسئله اصلی در حرکت فیوچرلوجیستا اینه که فیوچرلوجیست قضاوت خودش رو داخل نمی‌کنه. ابتدا به ساکن نمیگه که اگر این ماشینی که داره تو این جاده تو این سرازیری پایین میره، این در واقع من نظرم اینه که این اینجوری نره پایین. نه، اصلا قضاوت صورت نمیگیره. بلکه میگه که این داره با این سرعت و شدت پایین میره. انتهای این شیبی که این سرازیری هست، یک پیچه به سمت راست، اگر این نپیچه میره میفته توی دره، میخوره به اون درخت‌ها. این نکات این چنینی مطرح، یعنی باید تبیین کنه پرسپکتیو حرکت آینده رو، زاویه شیب رو، وقایع مشخص رو، و پشت سرش هم خبر داره که از اون بالاتر هم ماشینای بعدی میان، اگر این نتونه کنترل کنه چه اتفاقی میفته. پس ابتدا به ساکن در این حوزه وظیفه آینده نگر تعیین پرسپکتیو آینده است. به این افراد میگن پرسپکتورها. یکی از مشکلات کشورهای حالا به قول معروف جهان سومی اینه که پرسپکتور ندارند، آینده نگر ندارند. مثل بچه های 5 ساله، 7 ساله، 8 ساله میمونن که اصلا نمیدونن آینده چه اتفاقی برای زندگیشون میفته. پدر مادر اینا یه آینده نگری دارن. جوامع پیشرفته نگاهشون مثل نگاه پدر مادر هاست، ولی نگاه جوامع توسعه نیافته به قول غربی ها حالا اینه که فرض کنید نمیدونن آینده چه اتفاقی میخواد رخ بده. یکی از کارهای اساسی حرکت ما به سمت آینده اینه که ما بخشی از افراد نسلمون، نسل شما رو به این سمت جهت بدیم و معطوف کنیم که بشن پرسپکتور. یعنی ما واقعا یه مملکت 70 میلیونی که زمانی که شما میخواد محصول بدید انشالله دیگه مملکت 100 میلیون جمعیت داره، یک کشور و یک ملت و یک حوزه فکری 100 میلیون نفری حداقل 10 نفر آینده نگر نیاز داره. چون وقت گذشته من خیلی نمیخوام به این بخش بپردازم، فقط توجه دوستان رو جلب میکنم به نوع کتاب ها و دیدگاه های یعنی شما آلوین تافلر رو، اون شوک آینده، اون موج سوم، جابجایی قدرت، جنگ و پادجنگ، در واقع اون سایکونالیز تمدنی، دیدگاه هایی که صورت میده رو برید ببینید. این 30 سال، 35 سال، 40 سال آینده نگری کرده، ببینید تک تک گزاره هایی که معین کرده محقق شده. البته بعضی جا قضاوت میکنه ها، اون اشکالات هست، یعنی شما اون کتاب های قطور این فرد رو اگر ببینید بعضی جا میبینید قضاوت میکنه، اما به هر جهت خب انسان این خطا رو ممکنه صورت بده. اما تقریبا در آینده نگرهای امروز تافلر حرف شاخصی میزنه و نگاه شاخص اتفاقا ساده هم هست، خیلی ژورنالیستی و روزنامه‌ای مینویسه. با این کتاب ها آشنا بشید، چون قبلا هم من معرفی کردم، ولی ببینید راحت یک دورنمایی از آینده ترسیم میکنن و این دورنمای آینده کاملا شما یک دالانی است، اون پرسپکتیو که وقتی شما حرکت میکنید اجتناب ناپذیره وقتی وارد اون دالان میشید. حرکت شما به سمت آینده حتما وارد اون فضا، وارد اون پرسپکتیو و اون کارکرد میشه. پس اولین ویژگی علوم استراتژیک نسبت به مدیریت استراتژیک در بحث آینده اینه که تک بعدی نیست، سه بعدیه. به جای تعیین یک دورنما، یک پرسپکتیو از آینده روشن میکنه. دومین نکتهش اینه که حالا خیلی خوب این آینده روشن شد، معلوم شد که پرسپکتیو آینده چیست، تکلیف ما اینجا چیه. حالا ما اینجا قرار داریم در وضعیت موجود، اون وضعیت صرف نظر از اینکه مطلوب هست یا نه، چون همیشه ما میگیم وضع موجود وضع مطلوب، اون وضع مطلوب آرمان ماست. نه، ما فعلا در پرسپکتیو با آرمان کار نداریم، با شرایط رئال و واقعی کار داریم. وقتی اون پرسپکتیو آینده روشن شد، من که اینجا قرار دارم نسبت وضعیت موجود من نسبت به وضعیت آینده چیست؟ آینده قرار اینجا زلزله بیاد، اون آینده که پس مطلوب من که نیست که بگم وضع موجود نسبت به وضع مطلوب. از وضع امروز که ما اینجا قرار داریم تا آینده که زلزله میاد این سقف روی سر ما خراب میشه، این نسبت رو من باید معین کنم. باید یک نسبت به شرایط و پرسپکتیو تعیین شده آینده، یک آینده مطلوب رو تعریف کنم. اینجا دیگه قضاوت وجود داره. یعنی اون شرایط رئال و واقعی ترسیم شده در اون پرسپکتیو آینده، من باید بیام آرمان‌های خودم رو اونجا معین کنم. یک بنایی بسازم که اگه شب خوابیدم سقف رو سرم خراب نشه، فرض کنید استحکام داشته باشه، یک آینده مطمئن. این آینده مطمئن مفهومی است که آرمان ماست. وضع موجود به وضع مطلوب، این کار استراتژیست است. یعنی گروه اول پرسپکتورها بودن در فیوچرلوژی که پرسپکتیو آینده رو روشن میکنن، گروه دوم استراتژیست ها که وظیفه‌شون اینه که از وضع موجود نسبت به اون پرسپکتیو آینده وضع مطلوب رو ترسیم کنند. کارشون هم مثل قطب نماست. شما قطب نما رو که در دست میگیرید، قطب نما برای شما در واقع حکم صادر میکنه. حکمش هم نشون دادن جهته. شما میتونید گوش کنید، میتونید گوش نکنید. به شما میگه این شماله، این مثلا جنوب، این شرق، این غرب، شما تو این زاویه باید حرکت کنید. این حکم که صادر میکنه شما میتونید گوش نکنید، به یه سمت دیگه برید. اصطلاحا بهش میگن نویگیشن. نویگیشن یا ترجمه شده به ناوبری در فارسی، کاریست که خلبان میکنه، کاریست که یک دریانورد میکنه، کاریست که یک راننده میکنه، یعنی ناوبری میکنه. منظور از ناوبری اون ناو توی دریا نیستا. نویگیشن یا ناوبری منظور هدایت اون وسیله است. یعنی یک خلبان در پنل هواپیما یا پنل هلیکوپتر قطب نماهای متعدد، آلتیمترهای متعدد، تجهیزات متعدد داره، نسبت به اینها حرکتش رو به سمت جلو مشخص میکنه. توی کشتی ها هم به همین نسبت، توی زیر دریایی هم به همین نسبت. حالا در اتومبیل نیست، ولی البته خب در مسابقات اتومبیل رانی اونی که میبینید بغل دست راننده میشینه، اون وظیفش نویگیتوره. یعنی اون اصلا اصطلاحاً بهش میگن نویگیتوره این تیم مثلا رانندگی. ولی کسی که جهت رو معین میکنه، حالا این کسی که جهت رو معین میکنه به نوعی همون حادیست. یعنی اگر نسبت به اون تبیین پرسپکتیو آینده که پرسپکتور بود و آینده نگر، استراتژیست ها کارشون مثل یک قطب نما، وظیفه شون هدایت تعیین اون جهت. خب از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی در حرکت به سمت آینده نریم تا به دره بیفتیم، بلکه یک سمت مناسبی رو این مقدار که جلو رفتیم به سمت راست بپیچیم که از دره سقوط نکنیم. گروه سوم و بخش سوم در نگاه علوم استراتژیک به آینده شناسی اینه که حالا وقتی این جهت روشن شد، یک کسانی باید اینو برنامه ریزی کنن و اجراش کنن. یعنی مشخص شد پرسپکتیو آینده چیست، معین شد که وضع موجود نسبت به وضع مطلوب هم کدامه، در اون آینده ترسیم شده حالا ما باید به سمت جهت مطلوبش بریم، در واقع تبدیلش کنیم به فرصتی برای خودمون، مخاطراتش رو هم حذف کنیم. حالا از اینجا تا اونجا گام بندی میشه، برنامه ریزی میشه، در 10 گام، 20 گام، 100 گام کجاها سرعتمون رو زیاد کنیم، کجا کم کنیم، کجا بپیچیم. این رو در واقع برنامه ریز و سپس مدیر اجرا میکنن، منیجر. اون چیزی که شما مثلا در کشور میگید سازمانیت و برنامه ریزی. پس ما 3 گروه آدم در حرکت به سمت آینده در نگاه علوم استراتژیک داریم که میگه کار پیچیده تره نسبت به مدل قبلی، یعنی مدل مدیریت استراتژیک که فقط ویژن و میشن رو میبینه. اینجا اول در حرکت به سمت آینده پرسپکتور داریم که پرسپکتیو آینده رو روشن میکنه. گروه دوم استراتژیست‌ها هستن که مثل قطب نما جهت رو نشون میدن، زمینه هدایت رو روشن میکنن. گروه سوم هم کسی است که ساربان این کاروان رو برمی‌داره میبره به سمت اون جهت مطلوب. کارها هم نسبت به هم ترتیب و تقدم دارن، یعنی کار آینده نگر نسبت به استراتژیست، کار استراتژیست نسبت به کار طراح برنامه‌ریز و مدیر. ما در قسمت سوم انرژی زیادی میذاریم که نیرو تربیت کنیم، اما در دو قسمت اول کسری و کاستی و محدودیت داریم. اصرار جدی برای نسل بعدی ما اگر میخوام یک حوزه فکری اجرایی، یک نظام بالنده، یک کشور در واقع محکم، یک سیستم در واقع استوار داشته باشیم، اون جامعه آینده چاره نداره جز این که گروه سوم رو که ساماندهی میکنه، گروه اول دومش رو هم با کیفیت خوبی ساماندهی کنه. پس توجه جدی ما باید از این به بعد معطوف به این بشه که آینده نگرها و سپس استراتژیست ها و آنگاه مدیران و برنامه ریزان مناسبی تربیت کنه. خب یه دفعه تو جامعه ما مد میشه همه برن بشن پزشک، حتی برام میشه مهندس. ببینید دیگه غیر از این دوتا هم هیچ چی نمیشناسه، یعنی دغدغه همه میشه پزشکی. بی هدف و بی جهت زائقه سازی میکنیم، بعدم یه دفعه میبینیم 10-12 هزار تا پزشک اضافی مونده رو دست جامعه، حالا باید صادر کنن به بنگلادش. چون که اوایل انقلاب دوستان شاید خاطرتون باشه ما اوایل انقلاب اکثر پزشکای کشور بنگلادشی و پاکستانی و هندی بودن، حالا انقدر به تولید رسیدیم که حالا ما صادر کنیم اونجا. لذا باید جهت رو معطوف کنیم و دوستان بدانند که برای اینکه عموما هم افرادی که تو این کلاس‌ها اینجوری شرکت میکنن افراد دردمند و دلسوز و متعهدی هستند، تعهد دارن جامعه رو اصلاح کنن، تعهد دارن که حرکت به سمت آینده رو معطوف کنن. لذا اینها بیشتر حوزه تخصصیشون میشه این نگاه ها. البته تخصصی میشه، یعنی در اقتصاد یک کسی، در سیاست یک کسی، در فرهنگ یک کسی، در تکنولوژی یک کسی، در محیط زیست، در طب. اما این مسئله ایست که کلمه فیوچر و به تعبیر فرانسویاش فوتوغ که فوتوغیسم و فوتوریسم در مکاتب هنری از اون میاد بیرون و فلسفی، یا به تعبیر انگلیسیاش فیوچر و حوزه فیوچرولوژی، در فارسی شده آینده، یعنی این که از آینده در واقع میاد. کلمه آینده بحث پیش آمده، آینده اون چیزی که از پیش میاد و ما داریم میریم که وارد اون فضا بشیم. سوار اتومبیل هستید، در اتومبیل دارید میرید، یک دفعه جلوتون مهه، شما نمیدونید تو اون مه چه اتفاقی میفته، ولی دیگه با اون سرعتی که میرید وارد اون مه میشوید. تونلی که در طول جاده ها هست، یک بار میرید و وارد اون تونل میشید. یک آینده ایست که به طور اجتناب ناپذیر ما باهاش درگیر میشیم. این نگاهی است که در بحث آینده و فیوچرولوژی وجود داره، آینده شناسی و فیوچرولوژی. آینده، آتی، آتیه، اما نگاه دین به این مسئله نیست. همونطوری که عرض کردم عمده تلاش ما برای اینه که اول از ترمینولوژی اصلاح کنیم بعد بیایم سراغ متدولوژی و اپیدمیولوژی، باید اول در مفاهیم علسوی تلقی شده امروز تردید ایجاد کنیم، ببینیم اصلا این مفاهیمی که ما در واقع مطلق فرض میکنیم روی این مفاهیم داریم بنا رو میسازیم میایم بالا، اساساً قابل اعتنا هست یا نه. کما که خب در طول این مدت دیدید ما اکثر مفاهیم رو مجبور شدیم از نو بازنگری کنیم، اساسا این مفاهیم نمیشه با اینها اون جامعه مهدوی رو ساخت. یکی از این مفاهیم کلیدی مسئله آینده است. من نمیگم آینده رو کنار بگذاریم، کما که خیلی از مفاهیمی هم که قبلا مورد نقد قرار دادیم منظورمون این نبود که باید رد کنیم، اما قرآن یه چیز دیگه میگه و ما دلیل این که از اصل خودمون دور شدیم به خاطر این که از اون کلماتی که بنیانهای ما هستن و اصول اصلی ما هستن دور شدیم. مفهومی که قرآن دنبال میکنه آینده نیست، عاقبته. عاقبت دیگه جلوی ما نیست، پشت سر ماست. عاقبت پیش آمد نیست، پی آمده. عاقبت عقب، عاقبت عقب، تعاقب، عقوب، عقوبت متعاقب متعاقباً تعقیب مدام از پشت سر میاد. البته من نگاه بعضی از شعرامون به این قضیه رو مورد نقد قرار میدم، این که میگیم خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه ما در گلیم. نه، اینجوری نیست که عاقبت این باشه مثلا که همه همون میخوام بریم زیر خاک. این که آینده است، عاقبت نیست. عاقبت مورد نظر اسلام اینه: والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن اهل تقواست. خب خیلی اهمیت داره این که نسبتمون رو اینجوری تعریف کنیم، آیا ما آینده نگریم یا عاقبت نگر؟ آیا ما در حرکت به سمت جلو اون در واقع جهت آینده معطوف جهت آینده این پیشامدها رو میبینیم یا پیامدها رو؟ تفاوتش چیه؟ این که ما آینده نگر باشیم یا عاقبت نگر، پیشامد رو بسنجیم یا پیامد رو، حوزه تفاوت و تمایزش در چیه؟ در یک نکته است، در مالکیت. ما مالک آینده نیستیم، یعنی همینجوری که به سمت جلو میریم هی تلاش میکنیم بریم بهش برسیم، مالک آینده نیستیم. اما ما تا اینجایی که آمدیم مالک اون چیزی هستیم که پشت سر گذاشتیم، یعنی این مسیر رو طی کردیم، کارنامه عملمون پشت برمیگردیم پشت سرمون بهمون میدن، آخر ترم نزدیک میشید میگن آقا چقدر خوندید، اینقدر نمره میگیرید، بنایی رو ساختیم، ارزیابی میکنن میبینن رسوندیمش تا زیر سقف. اما در آینده، در حرکت به سمت آینده، مالکیت خیلی از آن ما نیست ابتدا به ساکن. ولی در هر شرایطی قرار بگیریم ما با آینده فاصله داریم، ولی در هر شرایطی قرار بگیریم تا همون لحظه عاقبت پشت سر ماست، لحظه به لحظه دنبال ما میاد، این عجل. سعدی رحمت الله علیه می فرماد: عمری که عجل در عقبش میتازد، هر کس که غم و غصه خورد میبازد. این پشت سر ما داره همینجوری میاد، تعقیب میکنه ما رو. عاقبت، عاقبت ریشش از تعقیب میکنه. عقوبت که میگیم یعنی اگر این کار انجام بدی بعدن مثلا بابت این کار عذاب میشی، عقوبتش مثلا فرض کنید منفی میشه عذاب. در یک تعقیب و گریز، به قول عرب ها در یک کروفر، در حرکت به سمت جلو سرگردانیم. یک مقداری نگاه بشر امروز در ساخت آینده نگاه ساحرین و جادوگرانه، نگاه رمال ها و نگاه فالبین ها و تالگیراست. فرق نمی کنه، یا خیلی پست میشه، میشه همینی که سر چهارراه میبینید یک خانومی آقایی مثلا کف دست فرد رو میگیره، مثلا فالت رو ببینم، کفینی میکنه، رمالی میکنه. یک بار اینجوریه، یک بار مدل مادی مدرنشه همینیست که اشاره کردم، در فیوچرلوژی در مدلهای غربی اینو کم میکنن. اما صرف نظر از اینکه انسان به نتیجه مثبت برسه یا نه، این فضا اسمش پارادایمه. این فضاها یکی از اولی ترین و اساسی ترین کارهایی که نسل آینده ما، نسل فکری آینده ما باید انجام بدن، باید این که اول در هر پارادایم و فضایی هستن اونو محل تردید قرار بدن. یکی از مهمترین معضلات ما مثلا دوالیزم دکارته که الان ما درش درگیریم، این که ابژه و سوژه رو میبینیم، این که فاعل شناسا، من که فاعل شناسا هستم و مثلا این لیوان که متعلق شناسایی است، بین من و این یک فاصله وجود داره، یک دوالیزم معرفتی. این قبلا نبوده در بشر، این 400-500 ساله به وجود اومده. این 400-500 ساله بشر بین خودش و پدیده ها فاصله میبینه و مشکل داره تو تبیینه، یعنی نظام معرفتیش دچار اختلال شده، اختلال سیستمی. باید اینو شکست که بشه انسان مثلا در معرفتش تغییر و تحول ایجاد کنه. اون انقلاب کوپرنیکی رو شنیدید در علم دیگه، که اول همه فکر کردن زمین مرکز بوده، خورشید دور زمین میگشته. این پارادایم هزاران سال بود، بعد که شکست در اون انقلاب کوپرنیکی توسط کوپرنیک، کپلر و دیگران، خب مشخص شد که حالا زمین وسط نیست، زمین دور خورشید میگرده. ببینید این تغییر پارادایم چقدر در تحول علم تعینی مؤثر بود. این دوالیزم دکارتی هم در معرفت انسان انقدر مؤثر بوده. این که ما نگاهمون در آینده شناسی هم نگاه یک رمال باشه، این هم خیلی مؤثره. یعنی اول باید این گزاره رو شکست. آیا واقعا کلمه آینده همون چیزیست که مد نظر ماست؟ حداقل اینی که من اینو محل تردید قرار میدم. اگر در گزاره های قبلی، مفاهیم قبلی هم اشاره کردیم که ما اونا رو رد نمی کنیم، میگیم اونها تابعی از گزاره مورد نظر دین در ساخت سیاست دینی. اینجا هم این رو میگیم، میگیم که آینده تابعی از عاقبت. مدتی که مفهوم عاقبت شناسی کار میکردم، این توی این انیمیشن ها و کارتون ها هی یکی میفته دنبال اون یکی، مثلا تو تام و جری مدام هی این تام میفته دنبال این جری موشه، این هی در میره، یا موارد دیگه که هست مدام تعقیب صورت میگیره، مدام ای من احساس میکنم اون عاقبت ما از پشت سرمون داره میاد، مدام در حال دویدن و فرار کردن این. اما حالا اونا میدونن یک موضوعی وجود داره که ازش باید، ما اصلا نمیدونیم چه چیزی داره ما رو تعقیب میکنه، یعنی در یک غفلت به سر میبریم. یک مقدار این آینده ما رو تنبل کرده، تبیین آینده تنبل کرده از این جهت که متوجه خطر پشت سرمون نیستیم. این شمشیر داموکلسی که از پشت سر متوجه ماست. اون موقعی دوران کودکی ما که این کارتون سندباد رو میدیدیم، این علی بابا وقتی مشکلی براش پیش میومد فرار میکرد، هی مدام میگفت من هنوز جوونم، هنوز ازدواج نکردم، فرار میکرد. واقعا این خطر رو ما پشت سر خودمون نمیبینیم، یعنی عاقبت رو، تبیین آینده و عاقبت رو مشخص نمیبینیم. والعاقبت للمتقین. میگیم امام محمد تقی. ویژگی اصلی امام محمد تقی که اصالت تسمیه رو اگر بر بتابیم، وجه تسمیه اون اسمی که ایشون دارن، اون لقبشون، یعنی اون تقی، از حیث متقی بودن، والعاقبت للمتقین، خیلی زندگی حضرت امام محمد تقی زندگی عجیبی است. ایشون اولا در توی بین ائمه امامی بودن که خیلی زود به امامت رسیدن، در خردسالی حدود 7 سالشون بوده. بعدم خیلی زود شهید شدن، 25 سالشون بوده. به نظرم میرسه ما جوان مورد نظر امروزمون رو اگه بخوایم الگو معین کنیم براش، امام جواد، امام محمد تقی الگوی بسیار بسیار عالیه. به خصوص دوستان دانشجو که با در واقع دبیرستانی ها، دختر پسر دبیرستانی سر کار دارید، احیانا بخواد الگو معرفی کنید. ما در دبیرستان هامون و در دانشگاه هامون و حوزه هامون حتما باید شخصیت امام جواد، امام محمد تقی رو تبیین کنیم. متغیر اصلی تقوی بودن اینیست که ایشون مدام تکرار میکرده، تکیه کلام ایشون مفهوم مهمی بوده. این جمله، این کلمه خیلی مهم، اتق الله، از خدا بترسید، تقوا. یعنی همین گزاره که ما میایم این گزاره رو در واقع ممزوج میکنیم با مفاهیم دیگه. شما این رو فرض در نظر بگیرید، این مسئله رو با اون توصیه حضرت امیر که توصیه میکنن به تقوای الهی و نظم در امور، یعنی اون توصیه، اون وصیت امام علی علیه السلام و این تکیه کلام امام جواد علیه السلام، مبنای حرکت به سمت آینده است. یعنی اگر اتق الله موضوعیت پیدا کرد، اگر تقوا موضوعیت پیدا کرد، از پشت سر ما همواره این داره ما رو هول میده، این متقی بودن به سمت اون آینده، و اون آینده مال ماست. والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن اهل تقواست، عاقبت از آن در واقع تقی است، عاقبت از آن در واقع متقینه. و متغیری که در قرآن بارها من اشاره کردم، فقط یک گروه رو خوب هدایت میکنه، هدن للمتقین، هدن للمتقین، اهل تقوا. تکیه کلام اصلی چیست؟ دکترین مطلق قرآن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت انسان این کلمه کرامت انسان رو به خصوص دوستان حقوق خوب بهش توجه کنن. این در اعلامیه جهانی حقوق بشر گمه. اعلامیه جهانی حقوق بشر با دین هماهنگ و منطبق نیست، به خصوص با دین اسلام، به دلیل اینکه این کلمه درش گمه. کرامت نیست، اکرمیت کبیر، در واقع کریم بودن، کرامت، اکرمیت، مکرم بودن، اینها درش گمه. کرامت انسان که معیار شایستگی انسانها بر همدیگه و برتری انسانها بر همدیگه است، خلاصه میشه در نزد خدا، عند الله اتقاکم، در تقوا، به خاطر خطر از خطر دوری کردن، ترس از خدا داشتن و ورع و تقوا پیشه کردن. لذا همه این راه ها دور میزنه باز بر میگرده به خدا ترسی، باز بر میگرده به اینکه خدا محوره، باز بر میگرده به اینکه خدا محوره و باید از خدا بترسیم و اون حکمی که خدا معین کرده این کارو نکنید اون کارو بکنید و بر بتابیم. و همه این گزاره ها ممزوج در این مسئله میشه که اگر هدایت رو بر میتابیم، نه مدیریت رو، هدایت مربوط به متقینه. و این نکته ایست که امروز برای ما موضوعیت داره. حضرت در جوانی در 25 سالگی شهید میشن به دست ام فضل، دختر مأمون، چون ایشون مأمون وقتی امام رضا رو به عنوان ولیعهد انتخاب میکنه که بتونه شیعه رو متلاشی کنه و در واقع شیعه رو از بین ببره، موفق نمیشه. وقتی که بر میگرده میاد از در واقع خراسان، منتقل میکنه پایتختش رو به بغداد، اونجا امام محمد تغییر رو هم دعوت میکنه. امام در دوران کودکی وقتی وارد اونجا میشن، چون موقع امامتشون، موقع شهادت امام رضا علیه السلام، ایشون 7 سالشون بوده، وقتی اونجا وارد میشن به شدت مأمون تحت تأثیر علم ایشون قرار میگیره. شیعیان تردید داشتن که یک امام در واقع خردسال داشته باشن، امام کودک داشته باشن. آزمایش میکنن، میبینن که نه، ایشون کاملا مسلط به همه مسائل و امور هستن. و برای محدود کردن و محاصره کردن امام، تنها رایی که مأمون پیدا میکنه اینه که ایشون رو در واقع به دامادی خودش میپذیره، دخترش رو، ام فضل رو، به عقد ایشون در میاره که از درون خونه اون در واقع اخبار و اطلاعات رو بهش برسونه. و طبیعی است که این فرد، این امام حسن مجتبی که توسط خانومش شهید شد، این فرد هم به دستور عموش، یعنی بعد از مأمون، معتصم، از ام فضل میخواد که این رو در واقع امام رو مسموم کنه. و در 25 سالگی ایشون به شهادت میرسن. یک جوان هادی، هدایت کننده، که عقوبت و عاقبت رو برای ما معین کردن در مفهوم اتق الله، در مفهوم از خدا ترسی و پرهیزکاری و تقوا و ورع و تقی بودن. یعنی جامعه تقوی که یکی از ابزار، یکی از گزاره‌های کلی جامعه مهدوی است، جامعه است عاقبت نگر، نه جامعه آینده نگر. عاقبت نگری و عاقبت شناسی، آینده نگری و آینده شناسی تابعی از عاقبت نگری و عاقبت شناسی. یعنی من اگر در آینده میگم یه خونه خوب داشته باشم، یه ماشین خوب، مدرک آنچنانی، مسئولیت و شغل آنچنانی، تمام این آینده که ترسیم میکنم همه رو ببرم تابع تقوای خودم، قرار شد عاقبت از آن متقیم باشه دیگه. عاقبت من چیست؟ من برای چه چیزی دارم دنبال این قضايا میگردم؟ دنبال مدرک بیشتر، خونه بهتر، در واقع جایگاه شغلی آنچنانی تر، پرستیژ اجتماعی بالاتر، همه اینا برای چی؟ این آینده‌ای که من دارم همینجوری به سمتش میتازم چهار نعل، قرار چی بشه؟ چه اتفاق قرار بیفته؟ عاقبت چیست؟ عاقبت رو که پشت سرم داره میاد بعد از اینکه همه اینها رو طی کردم، دست پیدا کردم، این عاقبت رو نسبت به این معین کنم. عاقبت شناسی فوق آینده شناسی، و آیندم رو با عاقبتم تنظیم کنم. پس یکی از قطعات موزاییک پلن آینده‌ای که ما در مسئله جامعه مهدوی مشخص میکنیم، جامعه مهدوی یک جامعه عاقبت نگر و آینده نگری رو تابع عاقبت نگری میگیره. ویژگی دومی که امروز دوباره بهش اشاره میکنیم، مسئله اینه که جامعه مهدوی یک جامعه تقوی است، به این معنا که حالا که قرار شد عاقبت نگر باشیم، مهم اینه که در عاقبت نگری متقی باشیم، ول عاقبت للمتقین، چون اگر این گونه بود هدایت پشت سرش میاد. چطور هدایت پشت سرش میاد؟ فراموش نکنید امام بعدی عنوانش هادیه، به علتی که تقوا محقق شد هدایت هم میاد، چون قرآن تأکید کرده هدن للمتقین، یعنی امام تقی پدر امامی است که اون امام هادی است لقبش. اصلا ترتیب و توالی عنوان این بزرگواران جهت مسیر حیات مادی و معنوی ماست. اگر ما هدایت میخوایم، هادی یعنی جامعه مهدوی گفتیم جامعه هدایت محور به جای مدیریت محور، و مدیریت تابعی از هدایته. اون جامعه ای که هدایت محوره، هدن للمتقین، جامعه است که ابتدا به ساکن باید متقی باشه که این مسئله درش موضوعیت پیدا کنه. امیدوارم که شما عزیزان اهل تقوا با توجه به دکترین ان اکرمکم عند الله اتقاکم و با توجه به جهتگیری قرآن در هدایت متقین، در مسیر حرکت به سمت عاقبتتون ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. این که قرآن می فرماد عاقبت از آن متقین است و چون حزب اللهی ها متقی هستند، مقام معظم رهبری می فرمایند که آینده از آن حزب اللهی هاست. پس اون آینده و این عاقبت هر دو ممزود شد، ما خودمون رو مقابلمون آینده و پشت سرمون رو عاقبت ببینیم. و السلام. عذرخواهی میکنم چون دیر خدمت شما رسیدیم، وارد وقت اذان شدیم. من بحث رو جمع جور میکنم که اذان از وقتش گذشتیم. نماز اول وقت دوستان صدمه نخوره. دو تا نکته رو تذکر میدیم. با توجه به اینکه وارد امتحانات میشیم و عزیزان درسشون صدمه میخوره، ما کلاس ها رو تعطیل میکنیم. دو تا از ائمه بزرگوار دیگمون مونده که ما این بحث رو تمام کنیم، بحث بعدیمون رو آغاز کنیم. این رو در واقع هفته اول اسفند، فکر نمی کنم دیگه خیلی هم دیر بشه چون امتحانات تا ده فجر طول میکشه، چیکار کنیم؟ یه جوری یک میگم یک شنبه کی یک زمان 15 بهمن. پس ما دو تا از ائمه دیگه مونده که ما یک اشاره خیلی کوچیک به بعضی از گزاره‌های دکترینالشون کنیم که یک جمع‌بندی کلی کرده باشیم، از 14 معصوم 14 تا کد درآورده باشیم برای جامعه مهدوی. از اون میپرسن جامعه مهدوی نسبت به جامعه مدنی چیست، این 14 تا کد رو بتونیم فهرست کنیم. اون دو جلسه رو هم بگیم علامه عسکری شأنی معادل علامه طباطبایی که در فلسفه و حکمت و تفسیر شأن عظیمی داشتن، یا علامه جعفری در مبانی دیگه، علامه عسکری در حدیث و اصول و در واقع گزاره‌های فقهی و اینها. خب می‌دونید که تقریبا شاخص همه محدثین هستن و در تصحیح عمده احادیث روایات به خصوص تعیین جعلی‌هاش از سایرین ایشون یاد طولایی دارن. خب دو تا نکته است. ایشون قرار بود که ما جوری برنامه‌ریزی کنیم که وقتی دکترین ائمه رو ما یه اشاره اجمالی کردیم، ایشون تشریف بیارن، شما آخرین اشکالا و ابهاماتونو بپرسید، یه جمع‌بندی کرده باشیم به صورت کارگاهی. به دلیلی که ایشون آخر این هفته از ایران خارج میشن دیگه، چون میدونید خب علامه عسکری اصالتاً عراقی هستن، از عراق با توجه به اینکه دانشکده اصول دین رو اون موقع قبل از انقلاب رو اندازی کردن و اینها، زمان آیت الله حکیم و آیت الله سعد و درگیری‌هایی که با رژیم عراق داشتن، خب طبیعتاً از اونجا زندانی بودن، بعدم که آمدن به اینجا هجرت کردن اومدن ایران. امروز هم دانشکده اصول دین در قم، در دسپول و در تهران رو اداره میکنن. منتهی مراتب چون ایشون دارن میرن، گفتیم تا همینجا که ما تا امام نهم رسیدیم ایشون زحمت بکشن بیان و یه جمع‌بندی از مطالب داشته باشید، شما ابهاماتون رو بپرسید، هر ابهامی چیزی تو این زمینه هست، به دو سه تا دلیل. اولا ایشون کسالت دارن و کهولت سن، فرصت غنیمته، و تو مایه های علامه هلی، علامه مجلسی و بزرگان حدیثی ما، ایشون یکی از سرآمداست و طبیعتاً احتمالاً 100 سال 200 سال دیگه طول بکشه حوزه‌ی علمی بتونن یه نفر دیگه اینجوری تربیت کنن. لذا هر اشکالی، ابهامی توی مدتی که ما بحث ائمه رو داشتیم، چون من تخصصم که دین نیست، خدای نکرده بعضی مطالب رو ما میگیم جنبه بدعت پیدا کنه، لذا ابهامی این مدت براتون وجود اومده و دیدگاه چیزی هست و مسئله خاصی داره در مورد سیره ائمه، در مورد حکمت ائمه و احادیث و روایات، ایشون تقبل زحمت کردن که یک شنبه تشریف بیارن اینجا، چون گفتیم پنج شنبه ها ما کلاس داریم، ایشون فرمودن که خب دارن میرن دیگه، نیستن و دارن میرن عراق و این فرصت مختنمه. یک شنبه ایشون ساعت 10 تشریف میارن اینجا، تا ساعت 12 ما خدمتشون هستیم. با توجه به کسالت ایشون این امکان برای ما وجود نداره که خیلی مصدع بشیم بخوایم ایشون صحبت کنه، یه چند دقیقه 20 دقیقه ایشون مثلا بحث کلی رو داشته باشن. فرمودن که پرسش و پاسخ، یعنی سوال کنن هر کسی پا میداره من جواب بدم. گفتیم که چشم. لذا ما روز یک شنبه همینجا خدمت دوستان هستیم، اگه هر کدوم از دوستان میتونن بیان، که البته من توصیه میکنم حتما بیاید، یعنی دیدن یکی از حکما، محدثین، فقها، اصولیین عظیم حوزه علمیه، که عرض کردم امروز ما شخصیتی در این سطح نداریم. اگر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودن در فلسفه و حکمت، قطعا شما همه مایل بودید ایشون رو ببینید. اینکه نفس ایشون به شما بخوره و اینکه از نزدیک ایشون رو زیارت کنید و اینکه احیانا ابهامایی دارید، ببینید دیگه الان فرصت دارید، اگر کسی میخواد یک شنبه بیاد بشینید، اون یک سوالی که مد نظرتونه، اون اصل اون چیزی که تو این چند جلسه ممکنه در مورد ائمه ابهام پیدا کردید یا در مورد احادیث روایات یا اصلا بیرون از این جلسات مسئله بوده، بالاخره مخزن این مسئله خود حضرت علامه عسگری است. ایشون رو ما انشالله روز یک شنبه خدمتشون هستیم. مثل منم که دیر میام، ایشون اینجوری نیست، ایشون حتما سر ساعت دوستان، یعنی میان دیگه ساعت 10 اینجا باشن که تا ساعت 12 خدمتشون باشیم و این غنیمت ایشون بره عراق، چون دارن میرن عراق که مجددا همون دانشگاه اصول دین بغداد رو احیا کنن که 30 سال پیش 35 سال پیش رنزی کردن، این فرصت رو از دست ندید و یک شنبه انشالله در خدمتون هستیم. دوستان دیگه هم که به دلالی کارایی داشتن نتونستن بیان، به اونها هم اطلاع بدید، هر کس دوست خودش رو میدونه که میتونید تشریف بیارید. پس کلاس آیندهمون شد 16 بهمن و این جلسه هم که انشالله روز یک شنبه خدمت علامه عسگری هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.